بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله چهار اینطور می‌فرمایند: لو تبین للحاکم بعد حکم کون الحلف کذبا یجوز و بل یجب و نقض و حکمه، یا در یه نسخه نقض و له حکمه، لکن همون نقض و حکمه درسته. فهین ازن یجوز للمدعی المطالبه والمقاصه و سائر ما هو آثار و کونهی محقن ولو اقر المدعا علیه به ان المال للمدعی جاز له التصرف و المقاصه و نحوهما سوا اون تاب و اقر املا. در این مسئله چهار تقریبا دو تا فرع رو ذکر می فرمایند. فرع اول این است که اینا همه در اونجاییست که مدعا علیه جواب به انکار بده. فرع اول این است که اگر مدعا علیهی که جواب به انکار داد چون مدعی بیانه نداشت و تقاضای قسم کرد، مدعا علیه قسم خورد که انهو لیس للمدعی علیه اینون او دینون، و حاکم هم روی موازین قضا حکم کرد به نفع مدعا علیه، لأنه حلف و مدعی هم بینه نداشته. لکن بعد از آنی که حاکم حکم کرد و فصل خصومت تمام شد و نزاع از بین رفت، برای حاکم متبین شد که ان المدعا علیه قد حلف کذبن. البته این تبینم مقصود همون تبین علمیه، نه اینکه بیان قائم بشه. حاکم یقین براش پیدا شد که این مدعا علیه در
قسم استغفار بکنه اینطور
قسم خورده و حق مربوط به مدعی بوده و حاکم به نفع مدعا علیه حکم کرده. خب اینجا چون برای حاکم یقین پیدا شده که به انه قد حلف کذبن، می‌فرمایند جایزه بلکه واجبه که حاکم حکم خودش رو نقض بکنه، نه با اینکه بیاد حالا این رو از مدعا علیه بگیره و به مدعی بده حکمش رو نقض بکند، یعنی مسئله رو برگردونه به اون صورت قبل الحکم، اون حالی که مسئله داشت قبل الحکم اون حال چه بود؟ حالایی که حکم کرد و حکمشو نقض کرد به همون حال برمیگردد. اون حال قبلی این بود که مدعی قبل از آنی که به ضررش حکم داده بشه عرض می شود که می تواند مطالبه کند، بینه و بین الله می تواند تقاص بکنه، می تواند سایر آثاری که بر محقیتش مترتبه مرتب بکنه. حالایی هم که حاکم حکمشو نقض کرد این حال پیش میاد. اما اگر بخواهد مثلا دین رو بگیرد یا عین رو بگیره این نیاز به یک دعوای جدید و مرافعه جدید و حکم جدید داره و معنای نقض حکم اول این نیست که به نفع مدعی تمام بشه همه خصوصیات، معناش این است که این حکم که لم یکن فرض بشه. قبل از آنی که حکم بکند هرچه مرتب میشد بر این معنا بعد از نقض حکم هم مسئله همین میشه. و معنای نقض حکم این نیست که حکم بکند به نفع مدعی. حکم کردن به نفع مدعی یه محاکمه جدیدی لازم داره، یک مدعی و مدعا علیه و طرح دعوا و فصل خصومت جدیدی نیاز دارد. اما حاکم شهر که این کارا رو نکرده، حاکم شهر فقط آمده حکمش رو مثل اینکه یه قلم کشیده روی او که انه حکمی وجود نداره و حکمی تحقق پیدا نکرده. خصوصیتی که در این مسئله باید رعایت بشه در این فرق این است که این تبین للحاکم، ولو اینکه در عبارت ایشون قیدی نشده، مقصود تبین علمیه یا اطمینانی که ملحق به علمه، و الا به واسطه قیام بینه ما گفتیم که اگر حاکم حکم نکردم اگر مدعی بینه اقامه بکنه بینش به درد نمیخوره، بلکه حاکم بر طبق همون قسم حکم میکند. پس این که میگه لو تبین للحاکم یعنی تبین علمی یا اون چیزی که ملحق به علمه، مثل اطمینان مقارب با علم، و الا تبینی که از راهی بینه و اینات ثابت بشه اون به درد نمیخوره و نمیتواند حاکم به واسطه قیام بینه حکمشو نقض بکنه، کما اینکه قبل الحکمم قیام بینه اثری نداشت مگر اینکه قیام بینه قبل الحلف باشه. این یه مطلبی است که در این مسئله بیان کردن. مطلب دوم اینه که همین مدعا علیهی که قسم خورد و عرض می شود حاکمم علی طبق حلفه به نفع مدعا علی حکم کرد، حالا اگر همین مدعا علی بعد الانکار که اصلا فرض ما در اونجاییست که مدعا علی در اول جواب به انکار میده، اگر در همین صورت تصادفاً آمد مدعا علیه با اینکه خودش قسم خورده، با اینکه حاکمم به نفعش حکم کرده، آمد اقرار کرد که این مدعا به مربوط به مدعیه، ارتباطی به من نداره. اقرار کرد به اینکه ان هذا المال لزید المدعی. حالا در عبارت ایشون این مطلب نیست که آیا این اقرار هم در حضور حاکم هست یا نه، ولو اینکه بعضی ها ملاحظه بفرمایید و مراجعه کنید به قاعده اقرار که از قواعد فقهیه بسیار جالبی هست، بعضی ها اصلا حجیت اقرار العقلا علی انفسهم جائز رو منحصر کردن به اونجایی که اقرار در حضور قاضی باشه. اما عده‌ای هم گفتن نه، اقرار العقلا علی انفسهم جائز، این عمومیت داره، منحصر نیست به اونجایی که اقرار در حضور قاضی و حاکم باشه. در عبارت ایشون هم اشعاری به این مطلب دیده نمیشه، فقط ایشون میفرماین اگر مدعا علیه که ظاهرشون همین مدعا علیه محل بحث ماست، مدعا علیهی که قسم خورده حاکمم به نفعش حکم کرده، اگر اقرار کنه بعد الحکم به نفع مدعی، اما اینکه این اقرارش هم در حضور و محضر حاکم باشه، این دیگه در عبارت ایشون اشاره‌ای به این مطلب نیست. حالا بنابر اینکه قاعده اقرار عمومیت داشته باشد و حجیتش اختصاص نداشته باشه به اون جایی که اقرار در محضر حاکم باشه، حالا تکلیف چیه در این مورد؟ مدعا علیهی قسم خورده، بر طبق قسمش هم حاکم حکم کرده، برای حاکمم چیزی متبین نشده، فقط مسئله این است که این مدعا علیه با این خصوصیات اقر به نفع المدعی. اینجا تکلیف چیه؟ ایشون میفرمایند اینجا مثل سایر موارد میمونه که اون مقر له که عبارت از مدعیه میتونه اگر اقرار به دین کرده دین رو مطالبه بکند، اگر اقرار به عین کرده عین رو بگیرد، اگر استنکاف میکنه از پرداخت مقاصه کند. و ما هم در این رابطه اشکال کردیم که قاعده اقرار کاربردش در اون حیثیت سلبیش هست، اگر اقرار کرد که این عین مال زیده، معناش این است که مال من نیست. اون مال من نیست رو قاعده اقرار ثابت میکنه، اما اینکه این مال زیده، این جهت اثباتی رو قاعده اقرار دلالت نداره. و علاوه ممکنه که بین مقر و مقر له گاهی یک تبانی واقع شده باشه و مالک حقیقی یک شخص ثالثی باشه خارج عن المقر و المقر له. پس وقتی که مدعا علیه میگوید که این خانه مال زیده، فقط یه بخشش قبول می شود که هاذه الدار لا تکون للمقر، اما مالکیه مالکیش دلیل لازم داره و قاعده اقرار نمیتونه این معنا رو ثابت بکنه. برای اینکه میگوید اقرار العقلا علا انفسهم جایز و اون علا یک معنای ضرری درش نهفته است و قاعده اقرار روی همین جنبه ضرری مقر تکیه داره و ایشون میفرماین فرقی هم نمی کنه که این بله بگه مال من نیست، معناش اینه، مدلول التزامیش اینه، مال من نیست. بله نه ضرری نیست، نه اونجا، نه اونجا نفع محضه، اونی که مال من نیست ضرریه، اما مال زیده اون جهت اثباتی رو با اقرار یه نفر، اونم یه نفری که قبلن قسم بر عدمش خورده و الانم اگر به قول ایشون مثلا ممکنه توبه کنه، ممکنه توبه هم نکرده باشه، به قول یه آدم فاسق غیر تائب که 10 دقیقه پیش قسم خورده که این خانه مال منه، حالا آمده اقرار میکنه که این خانه مال زیده، چطور به اقرار یه همچه آدمی ما خانه رو بگیریم و تحویل زید بدیم؟ گرفتنش درست، اقرار العقلا علی انفسهم، اما دادن به زید چرا؟ از چه راهی ما ثابت بکنیم که هذه الدار لزیدن؟ مگر یه عناوین دیگری بیاد مثل مدعی بلا منکر، مال مجهول المالکی که یک نفر بیشتر ادعا نمی کنه، از این راه ها وارد بشیم، ولی مستقیما از طریق اقرار بخواهیم حکم بکنیم که به انهو للمدعی، چرا؟ این نیاز به دلیل داره، حکم حاکمی هم که نیست در کار، راهی هم نیست، بیانی هم نیست، علمی هم نیست در کار، به چه مناسبت ما حکم بکنیم به انهازه دار لزیدن؟ چی؟ بله میتوانسته، ولی نکرده، انکار کرده. اونی که شما شنیدید عرض میشود انکار بعد از اقرار به درد نمیخوره، اما اقرار بعد از انکار که مانعی نداره، اول منکر بوده، قسم هم خورده، حاکم هم به نفعش حکم کرده، اگر خودش هم اقرار نمیکرد هیچ مسئله‌ای در کار نبود، حتی مدعی با اینکه خودش رو بینه و بین الله مثلا محق میبینه، حق تقاص هم نداره، ذهبت الیمین و به حقه، این قسم همه رو برد از بین، حاکم هم به نفعش حکم کرد، منتها حالا یه آدم خوبیه مثلا متوجه شد که چرا کار بدی کرد، قسم دروغی خورد، مثلا میخواد یه مقدار جبران بکند گناه گذشتهش رو، میاد اقرار میکنه که نه این خانه مال زیده. خب این اقرار فقط در محدوده عدم و کونه ها مالن له به درد میخورد، اما در محدوده اینکه مال زیده، این از راه قاعده اقرار ثابت نمیشه، باید از راه‌های دیگری این مسئله ثابت بشود. در مسئله 5 عبارتش خوب دقت بفرمایید، هل الحلف به مجردهی موجبون لسقوط حق المدعی مطلقا او بعد اذن الحاکم او اذا تعقبه حکم الحاکم او حکمه موجب له از استوند الال حرف از ظاهرو ادن الحلفه به نفسهی لا یوجبو ولو کان باذن الحاکم بل بعد حکم الحاکم یسقط الحق به معنا ان الحلفه به شرط حصول الحکم موجب للسقوط به نحو شرط المقارن. عرض می شود که درست دقت بفرمایید این مسئله رو، برگشتیم به اصل اون جایی که مدعا علیه انکار می کند و قسم می خورد، قسم هم خورد. آیا چند احتمال ایشون اول ذکر می کنند بعد استظهار می کنند یکیش رو؟ یک احتمال این است که به مجردی که منکر مدعا علیه قسم خورد، حق مدعی ساقط می شود، ولو اینکه این قسم به اذن حاکم هم نباشه، که تا مدعا علیه قسم خورد ولو من دون اذن الحاکم ذهبت الیمین و به حقه، یمین همه چیزو با خودش میبره، مثل یک سیلی میمونه که میاد همه چیز رو با خودش میبره، قسم هم میاد همه چیزو با خودش میبره. این یه احتمال. احتمال دوم این است که همین حرف رو بزنیم لکن مقیدش کنیم به اونجایی که قسم به اذن حاکم باشه، اونجایی که به اذن حاکم قسم خورده باشه مدعا علیه، تا قسم خورد به اذن حاکم همه مسائل صاف میشه که دیگه نیاز به حکم و انشاء حکم و این حرف ها ما نداریم اصلا. این دو احتمال. احتمال دیگه سوم این است که بگیم قسم موجب سقوط حق هست، اما با یه قید، قیدش اذا تعقبه حکم الحاکم، ولی بعد از آنی که تعقبه حکم الحاکم کی قسم حق رو ساقط کرده؟ من حین وقوعه، از همون هنگامی که قسم واقع میشه. منتها عرض میشود که مثل عرض میشود که بعضی از صومهای زن مستحاضه میگن که مثلا بعضی ها میگن که غسل شب دخالت داره در صحت روزه امروز، با اینکه غسل مال امشب آینده است، اما وقتی که غسل در ظرف خودش تحقق پیدا کرد، این سبب می شود که روزه در امروز اتصاف به صحت پیدا بکند. اینم می گوید که اگر به دنبال قسم حکم حاکم آمد، حق مدعی ساقط میشه، اما از کی؟ نه از این حکم، از همون هنگامی که قسم واقع شد. از همون هنگامی که قسم واقع شد عد میشود اثر داره، مثل حرف بعضی ها که در باب فضولی ذکر میکنن، در باب اجازه، شاید صاحب جواهر این حرف رو زده باشه. صاحب جواهر میگه که اجازه در باب بیع فضولی شرطیتش برمیگرده به شرطیت تعقب. اگر بیع فضولی دنبالش اجازه آمد ولو یک ماه دیگه، از حالا صحیحه بیع فضولی، اجازهش یه ماه دیگه میاد. اما این به معنای ناقلیت اجازه نیست، به معنای کشف و حقیقی هم نیست. تعقب شرطیت داره، تعقب به این تحقق پیدا می کند که یک ماه بعد اجازه بیاد. اما چی مؤثره؟ احل الله البیع، بیع حالا مؤثره. شرطش این است که به دنبال بیع اجازه بیاد ولو یک ماه دیگه. تعقب شرطیت داره. در باب قسم هم این احتمال داده شده که در عبارت ایشون به عنوان احتمال سوم مطرح شد. احتمال چهارم اینه که بگیم این قسم به تنهایی هیچ کار است، اونی که دخالت داره حکم حاکمی است که مستنده به قسم باشه، و تا زمانی که حکم حاکم نیاد حق مدعی ساقط نمیشه. سقوط و حق المدعی عیناً او دیناً یتوقف علی حکم الحاکم. و حکم رو هم اون روز معنا کردیم، حکم عبارت از یک امر انشائیه و لفظ خاصی هم درش دخالت نداره. این چهار احتمال در کلام ایشون ابتداعا ذکر میشه که الحلف به مجردهی موجب لسقوط الحق، الحلف الذی یکون به اذن الحاکم موجب لسقوط الحق، سوم الحلف الذی یتعقبه حکم الحاکم موجب لسقوط الحق. که این ستا اشتراک دارن در این معنا که سقوط حق به واسطه یه حلفه. اما در احتمال چهارم میگه نه، سقوط حق مستنده به حکم حاکمه. حکم حاکمی که مستنده به حلف باشه حکم موجب سقوط حقه. کدام یکی از این هاست؟ اینجا امتی ریشه مطلب رو خوب دقت بفرمایید. ظاهر کلمات فقها در باب قضا و در باب حکم و اینکه حکم یک امر انشائیه و بعد از بینه یا قسم کن حاکم روی مسند حکم می نشینه و انشاء حکم می کند، ظاهر کلمات فقها همین احتمال آخریه که تا زمانی که حکم نشود سقوط حق تحقق پیدا نمی کنه. هرچه هست و نیست در مسئله مدعی و منکر مربوط به حکم حاکم و فصل خصومتی است که از ناحیه حاکم بشه. و همینطور شاید، البته این دلالتش خیلی واضح نیست ولی خالی از اشعار نیست، اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. این معناش چیه؟ قطع نظر از اون بحث هایی که ما درش داشتیم ازش استفاده میشه که غیر از بینات و ایمان یه چیزی به نام قضا وجود داره، ولی خود بینات و ایمان که بودن دیگه عقضی. یعنی چه؟ میخواد بگه حکم مام مستند به بینات و ایمانه. خب حکم شما چه کار است؟ ازش استفاده میشه که همه کار است. ما باید حکم بکنیم و تا حکمم نکنیم فصل خصومت نمیشه. منتها حکممون مستند به بینات و ایمانه. یمین یه مطلبیه، بینه یه مطلب، عقضی یک مطلب دیگر، و و تا زمانی که این عقضی تحقق پیدا نکنه فصل خصومت و سقوط حق مدعی و امثال ذلک تحقق پیدا نمی کند. لذا ظاهر کلمات فقها و همینطور اشعار، بلکه شاید یه خورده بالاتر از اشعار در این قول رسول خدا باشه، ازش استفاده می شود که هرچه هست و نیست مربوطه به عقضیه، اون قضا باید تحقق پیدا بکند. اما در مقابل ظهور کلمات فقها و ظهور این عبارت یا پایین تر از ظهور، روایاتی بود، مخصوصا همون روایت عبدالله ابن ابی یعفوری که در باب قسم ما خوندیم، از اون روایات ظاهرش اینطوری استفاده میشه که اذا رضی صاحب الحق، یعنی راضی شد به یمین المنکر الحق، فاستحلفه فحلفه، یعنی وقتی که مدعی راضی شد به اینکه مدعا علیه قسم بخوره و اونم قسم خورد، تا قسم خورد ذهبت الیمین و به حقه، دیگه نباید منتظر حکم حاکم و فصل خصومت و امور دیگری بشویم. ظاهر روایات اینه. حالا این روایت روایت صحیحی بود که ما عرض کردیم، روایات دیگرم که در باب قسم وارد شده، شاید هم اون روایت یهودی هم مؤید این باشه، به لحاظ اینکه مثلا شاید سند حسابی هم نداشت، قسم اصلا در حضور حاکم نبوده، قسم در حضور والی تحقق پیدا کرده. آیا این دوتا ظهورها رو چکارش کنیم؟ با هم هم جمع نمیشه. ظاهر کلمات فقها و در حقیقت شاید ظاهر انما عقضی بینکم بالبینات والایمان این باشه که حکم باید در کار باشه تا این مسائل حل بشه، وقت نتیجهش این میشه که اگر مدعا علی قسم خورد، حاکم بیچاره اومد حکم بکنه، لیکن قبل از حکم مردش حاکم، نتونست حکم بکند، لأنه ماته، قسم هم خورده، خیلی هم غلیظ و شدید هم قسم خورده، اینجا تکلیف چیه؟ ظاهر کلمات فقها این است که این فایده نداره، باید انشاء حکم و فصل خصومت از طرف قاضی تحقق پیدا بکنه. ظاهر روایات هم این طوری که عرض کردیم خلاف این معناست. کدومی که از اینها را اخذ بکنیم؟ صاحب جواهر می فرماید که ظاهر این است که روایات، ولو اینکه حالا عبارتشون این است که به مجرد قسم مثل یک سیل همه چیز رو قسم با خودش میبره، مثل یک سیل برنده و برنده ای، لکن روایات نمیخواد دستگاه حکم و قضا رو به هم بریزه، روایات داره موازینی را که قاضی میتونه بهش تکیه بکنه اونا رو بیان بکنه، اما اینکه در مقابل خود قاضی نایستاده که بگه اصلا حکم تو به درد نمیخوره، تا این مدعا علی قسم خورد مطلب دیگه تمام شد، اگه قاضی هم مرد و به فصل خصومت هم نرسید بازم مطلب تمام شده باشه، اینطور نیست. مخصوصا این که در ناحیه مدعی که اگر بیان داشته باشه
اونجا تقریبا مسلم این معنا که اگر مدعی بیانش رو اقامه کرد، حالا حاکم میخواد بر طبق این بیانه مدعی حکم بکنه، لیکن قبل از آنی که حکم بکنه سکته کرد حاکم و مرد. مدعی آمده بیانم اقامه کرده، حاکمم حکم نکرده، تکلیف چیه اینجا؟ اونجا تقریبا مسلمه که اونجا حکم نشده، بیانه تمام نکرده کار رو. و اگر ما در باب بیانه این حرف رو بزنیم، ظاهر این است که در باب قسم هم همینطوره. اینطور نیست که بیانه به تنهایی قبل الحکم کافی نباشه، اما قسم به تنهایی ولو با اذن حاکم قبل الحکم کافی باشه. لذا ما باید در ظاهر روایات مثل همون صحیحه ابن ابی یعفوری که خوندیم همین یه دخالتی بکنیم، بگیم این ذهبت الیمین و به حکم به حقه معناش این است که حاکم به استناد این یمین حکم بکنه، وقتی که حکم کرد دیگه مطلب تمام میشه، اما حکم نکرده ذهبت الیمین و به حقه با وجود اینکه این روایات در باب مدعی و منکر وارد شده، ولو اینکه برخلاف ظاهرم باشه روایات رو ما اینجوری معنا میکنیم. لذا ایشونم امام بزرگوارم همین معنا رو استظهار میکنه، میگه قسم بعد حکم الحاکم مسقط حقه، اما نه به نحوه شرطیت تعقب و شرط متأخری که مرحوم های آخوند و دیگران میگن، بلکه به نحوه شرط مقارن، که معنای شرط مقارن اینه که تا زمانی که شرط حاصل نشود مشروط هم تحقق پیدا نمی کند، و معنا نداره که مشروط قبل از شرط تحققی داشته باشه. در عبارت ایشون هم استظهار همین معناست، تبعا للجواهر والفقها و خلافا لظاهر روایات، و لازم است که ظاهر روایات توجیه بشه که منافاتی با ظاهر کلمات نداشته باشد. تا فردا انشاءالله.